بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک ایها الامام الرؤوف یا ابا الحسن یا علی ابن موسی رضا المرتضی. معاشر الناس ان الله عز وجل لم یکن لیذرکم علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب. کلن زمینه بحث و گفتگوی پیغمبر اکرم زمینه امام و امامته. در مسئله امام امامت خب مطالبی رو فرمودن، حالا به کسانی که در اونجا نشستن و کسانی که تا روز قیامت این جمله به گوششون میخوره این هشدار رو دادن که ان الله عز وجل لم یکن لیذرکم علی ما انتم علیه، خدا شما رو همجوری رها نمیکنه، ول نمیکنه، حتی یمیز الخبیث من الطیب. در این دنیا اومدید تا در امتحان خبث و پاکی شما معلوم بشه و روشن بشه. خدا رها نمی کنه شما را تا اینکه خبیث از طیب ممتاز بشن با عمل خودتون. اشاره می کنم به منافقانی که در اونجا نشستن، کلن در همه اعمال مهمترین عملشون هم قبول ولایت سرپرستی امیرالمؤمنین و نبوت پیغمبر اکرم. و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب، شما هم آینده رو نمیدونید که آینده چه خواهد شد، آیا زنده هستید که توبه کنید یا نه، آیا موفق میشید از راه غلطی که رفتید برگشتید یا نه، و امثال اینا دیگه. ما کان الله لیطلعکم علی الغیب خیلی معنا داره، یعنی شما در این حالتی که هستید که تحریفتید، قبول نمی کنید، نفاق دارید، ظاهرا اظهار اسلام کردید ولی باطنا مسلمان نیستید، و درست حکم اسلام بر شما جاری است ولی شما باید بدونید که باطنتون با ظاهرتون فرق میکنه، بدونید که این دوره دوره امتحان است و افتتان. البته مسئله ابتلا و امتحان و افتتان هم در قرآن کریم هم در روایات ما بسیار روش تأکید شده که ما بدونیم که خدا بدون امتحان احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون و لقد فتنا الذین من قبلهم. این قانون الهی است از قبل که امتحان کرده و قانون الهی است تا بعد که امتحان خواهد کرد. شما غیب نمیدونید، پس بنابراین بیاییم برگردیم. این هشدار در این حالی که هشدار خیلی تندیه، در یک حالت ابهام پیغمبر آبروی اشخاص رو نگه داشته و همونطوری که در ابتدا گفته که اگه بخوام اشاره کنم میدونم، ولی والله فی امورهم قد تکرم، تو اینجا هم کرامت به خرج میدن نمیگن کیه. بعد راجع به امام زمان علیه السلام این زمینه رو میگن، شما فکر نکنین به خاطر نفاقتون و طراحیاتون امامت از بین میره، بالاخره خط امامت منتهی میشه به حضرت مهدی که خداوند متعال قبل از قیامت تمامی قریه هایی را که فساد کردن و تکذیب کردن از بین میبره و پادشاهی تمام قرا عالم و کره زمین رو میده به حضرت مهدی علیه السلام. در اینجا دو تا کار کرده پیغمبر، یکی بشارت داده به وجود حضرت مهدی علیه السلام که خب چند جا این بشارت رو حضرت دادن، یکی هم که به منافقین خواسته بگه که این خط امامت آخرش با خواست خدا ختم میشه. خواست خدا این است که حتماً خط امامت و ولایت امیرالمؤمنین و فرزندان او بر جهان حکومت کنند. لذا میفرمان معاشر الناس انه ما من قريه الا والله مهلكها بتكذيبها قبل يوم القيامه. این قانونه. میدونید که در قرآن کریم داستانهای بسیاری رو خدا گفته، اما داستانهایی که گفته شأن نزول داره، هر کدومش مخصوص یک قومی هستن، ولی ائمه طاهرین فرمودن که داستانهای قرآن قانونه. لقد کان فی قصصهم عبره لاولی الالباب. ما فرق داره، اینو بارها خدمتتون، دو تا ما پدیده داریم در داستانگویی، یکی وقایع نگاری است، یکی نکته نگاری است. قرآن کریم در داستان تاریخیش واقع نگار نیست، نکته نگاره. نکتشم به خاطر اینکه عبرت باشه برای اقوام. اگر قرآن کریم داستان حضرت یوسف رو نسبتاً کامل میگه، نکته های حساسش رو هایلایت کرده و گفته به خاطر اینکه نکته نگاری باعث تذکر مردم خواهد بود، باعث تذکر بشه. لذا می‌فرماید که ما من قریه الا والله مهلكها بتكذيبها قبل يوم القيامه، هیچ شهری نیست، هیچ قریه ای نیست، هیچ آبادانی نیست مگر اینکه اگر تکذیب کردن قبل از روز قیامت، تا قبل از قیامت خدا اینا رو هلاک میکنه و جایگزین میکنه. و مملکها الامام المهدی، و ملکیت و پادشاهی اونجا رو به دست امام مهدی علیه السلام میده. والله مصدق بعده، اصل مملک کردن، تملیک کردن به مهدی بدا نداره. والله مصدق بعده یعنی چی؟ یعنی حتما این کارو میکنه و بدا نداره. و مملک الامام المهدی والله مصدق بعده. در اینجا نسبت به امام زمان علیه السلام دو تا ویژگی بیان میکنن، یکی الامام، یکی المهدی. الامام یعنی همین ائمه ای که ما گفتیم انی ادعها امامتن و وراثتن، این همون الامامه، همون امامت رو داره، پس الامامه. و المهدی یعنی هدایت شده و راهنمایی شده از طرف خداوند متعال، مهدی من الله، و هدایت میشه. یه معنای مهدی هم هست که یهدیه الله الى امور مخفیه، اموری که بر سایر مردم پنهانه، خدا ایشونو هدایت میکنه. یعنی خدا ایشان رو هدایت میکنه به پنهانی ها، آشکار میشه. در اون روایتی که راجع به کتب تورات و انجیل هست، روایت داره که در غار انطاکیه که در ترکیه هست، در انطاکیه غاری هست به نام غار انطاکیه، که حضرت وقتی تشریف میارن کتاب‌های آسمانی تورات و انجیل و زبور رو از اونجا در میارن و با اون کتاب‌ها احتجاج میکنن به اهل کتاب، به توراتیان با تورات صحبت میکنن، به انجیلیان با انجیل صحبت میکنن و همچنین. لذا یهدیه الله لامر خفی، خدا او رو هدایت میکند به امر خفی، که یکی از القاب حضرت مهدی علیه السلام مهدیه به این خاطره. والله مصدق وعده، خداوند متعال وعده‌های خود را حتما عمل میکند و به تحقق میرساند و یقین بدونید که این وعده ها شدنی است. یکی از شاهکارهای پیغمبر اکرم در خطابه قدیر این است که پرونده امامت رو بسته، یعنی هر چیزی که لازم بوده گفته، از امیرالمومنین شروع کرده تا امام زمان علیه السلام، و در رهبران جهان غیر از رهبران الهی همچین پدیده‌ای تا حالا اتفاق نیفتاده که بتونه تمامی جانشینان خودشو و آینده خودشو تا آخر دقیق بیان کنه. و اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در بخش هشتم اینجوری فرمودن که الا ان خاتم الائمه منا القائم المهدی، اللهم صل علی محمد و آل محمد، الا انه الظاهر علی الدین، تا آخر و امینه فی سره و علانیته، در واقع اجزاء تشکیل دهنده علمی و فرهنگی حکومت امام زمان علیه السلام رو بیان کردن، این شاهکار وحیه. در وحی اینجوریه، در حالتی که دقیق ترین سیاستمداران عالم فقط میتونن تا چند به اصطلاح سال بعد از خودشون رو پیش بینی کنن، اون هم با احتمالاتی که هست و تولرانس احتمالات که در اخبار غیبیشون هست. عرض کنم خدمت شما که در این احتمالاتی که هست اینجوریه، ولی پیغمبر اکرم قاطع والله مصدق بعده، یعنی قطعا این انجام خواهد شد. و از افتخارات ما این است که به خاطر رفتن در خونه اهل بیت عصمت و طهارت، تمامی مسائل مربوط به امام زمان علیه السلام بر ما روشنه. این مسند امام رضا علیه السلام که آقای عطاردی نوشته و 92 چاپ اولش چاپ شده، دیشب ما از روش حدیث خوندیم، یعنی 41 سال پیش. ایشون جز اول مسندهایی که نویسه برای امام رضا نویسه، خیلی مسند امام رضاش نسبت به بعضی از مسندها مفصله، دو جلد قطوره، مثلا 6-7 صفحه هر جلدش. البته راجب امام صادق 22 جلد، راجب امیرالمومنین 27 جلد داره، خیلی جالبه. ظاهرا جز اول مسندهایی که نویسته راجب امام رضاست. مسند یعنی روایاتی درباره او، روایاتی از او. تقریبا یک دوره کامل آدم هرچی بخواد یه مقدارش رو در اینجا پیدا میکنه. غیر از پیغمبر اکرم و امام زمان علیه السلام، برای همه معصومین 12 معصوم دیگر مسند نوشته، منتها مفصل ترین نیست. در برای امیرالمومنین که 27 جلده، امام صادق 22 جلده، مثلا امام رضا دو جلد قطوره. این مسند امام رضا علیه السلام رو توصیه میکنم داشته باشید. بعضی از مجلداتش هم ترجمه شده، بعضی از مسنداشون. به مناسبت این که الان یک سال و نیمه که میدونید به مناسبت هر امامی تو یه ماه کار کردم، بالاخره آدم وقتی با روایات ائمه برخورد میکنه، کارشون، کرامتشون، محبتشون، محبتش بیشتر میشه. اساتید ما رضوان الله تعالی علیه مجمعین خب خیلی گفتن، اون گفته ها دریچه ای رو برای ما باز کرده که احادیث اهل بیت رو بیشتر بخونیم. وقتی احادیث اهل بیت رو میخونیم قوغا میکنه. یه بابی داره به نام باب کرامات حضرت رضا علیه السلام در جلد اول. عرض کنم ایشون معمولا اینجوریه، تولد و مثلا وفات و شهادت و اخلاق شخصی و اینها کمالات رو میگن، بعد روایاتی که از اون ائمه، از اون امام، از توحید شروع میکنه تا امام زمان علیه السلام، از هر کدوم مقدار، یعنی هر کدوم از اینا یه دائره المعارف دم دست مختصره که خب آدم به اصطلاح خیلی استفاده میکنه. در باب کراماتش معمولا از علل و شرایع صدوق نقل میکنه و داستان آهو را هم در اونجا نقل کرده. البته من که اینو نقل کردم پی روزا توی جلسه یکی از بچه ها گفتش که شاید داستان آهو دوتا باشه، دوتا داستان باشه. اونه که شیخ صدوق نقل کرده اینه که شخصی میره در مشهد از طرف به اصطلاح یه کار دولتی تو چیز حکومتی، بعد میره پیش حاکم توس مرد، پیامی برده بوده، حالا اون اسماش هست دیگه، الان اسماشو نمیگم، پریز روزا توی یه جلسه خوندم، میگه من میخوام پنجشنبه هست برم زیارت مشهد امام رضا. اون میگه وایسا بهت یه چیزی بگم، من در جوانی خیلی تعصب داشتم علیه امام رضا و علیه امامت، حتی در این شهری که بودم کسانی که زوار امام رضا بودن، عرض کنم خدمت شما که تو راه اینها رو قاطع و طریق می شدم، لباساشون در می آوردم، پولاشون رو می گرفتم، دارایشون رو می گرفتم، ولشون می کردم که خیلی بر می گشتم. تا اینکه یک اتفاقی برای من افتاد که از اون موقع تا حالا برگشتم. گفت اتفاق چی؟ خودش تعریف میکنه، شیخ صدوق رو تعریف میکنه، در علل و شرایع ایشون رو نقل کرده. میگه اتفاق این بوده که یه فهدی داشتم، فهد به معنای نوشتن تو لغت که حیوانیست بین سگ و پلنگ، به اصطلاح مثلا یه نوع شیره، بله شیر کوهی، و شکار میکنه، گربه وحشی، آره گربه وحشی، فهد، ابن فهد هلی هم که میگن، اخیراً از اصفهان یه مرد میانسالی آمده به نام فهد، فامیلیشون فهده، و البته گفت ما به فهد هلی میرسیم تو این بیت العباس اصفهان خیلی کار میکنن و اومدن منزل. نه هید و چشم این چیز میکنه، به اصطلاح من یکی از اینها داشتم، همین مرد نقل میکنه که من یکی از اینها داشتم، باهاش میرفتم شکار، یه روز رفتم شکار، فهدم رو با خودم بردم، به یک آهو برخورد کردم، غزال. این فهد آهو رو دنبال کرد تا اینکه این آهو آمد پشت دیوار صحن امام رضا علیه السلام ایستاد. در یه فاصله ای این گربه وحشی، فرمودین در یک فاصله ای این گربه وحشی من، شکارچی من هم ایستاد. تا مادام میگه هرچی ما اینو تحریک کردیم، تشویق کردیم این به اصطلاح شکارچی رو که بره دنبال غزال، حرکت نمیکرد. وقتی که غزال از دیوار فاصله میگرفت میرفت این دنبالش میرفت، ولی وقتی که میرفت نزدیک دیوار و وای میستاد، این شکارچی، این به اصطلاح گربه وحشی، هم ساکت میشد و مینشست. مدتی وایستادیم، من و همراهانم هر کاری کردیم نرفت که شکار کنه این غزال رو، تا اینکه غزال تو یکی از اتاقهای دور بر حرم وارد شد. من وارد شدم به مسئول صحن، گفتم این غزال رو ندیدی؟ گفت نه. گفتم رفت تو این اتاقک؟ گفت من ندیدم. رفتیم تو این اتاقک، دیدم که در اونجا پشکل انداخته و حتی را بول کرده، یعنی جای بولش و جای پشکل غزال را دیدم ولی غزال را ندیدم. وقتی غزال را ندیدم که رفت اونو تا خودم دیدم با چشمم و پشکلش را دیدم، فهمیدم که این یه داستانی داره مربوط به امام رضا علیه السلامه. با فهد برگشتم و از اون روز تصمیم گرفتم که دیگه نسبت به زوار امام رضا علیه السلام تجاوز نکنم و زیارت کنم. این یک. به این به اصطلاح مسافر میگه، میگه از اون زمان تصمیم گرفتم خودم هم امام رضا رو زیارت کنم. تا الان که نشستم اینجا هیچ وقت نشده حاجتی داشته باشم که امام رضا به من نده. از جمله حاجتام اینه که من بچه پسر نداشتم، از حضرت رضا خواستم بچه پسر به من بده، دعا کنه بچه پسر به من بده. خدا روزیم کرد یه بچه پسر که بعد از چند سال این بچه پسر مرد و از دست رفت. دوباره استغاثه کردم به امام رضا علیه السلام که من بچه میخوام که برام بمونه، و بعد از اون خدا به من بچه داد، پسر، و اون پسر موند، الانم با من زندگی میکنه. این چیزی بود که این برای عرض کنم که از شیخ صدوق نقل شده و در این کتاب مسند و در کتاب عیون اخبار رضا آمده. یکی از ابتکارات شیخ صدوق اینه که کتاب عیون اخبار رضا نوشته و هیچ کس دیگه این کارو نکرده. عیون اخبار رضا یعنی روایاتی که از امام رضا علیه السلام نقل شده به دو جور، یا خود امام رضا فرمودن یا امام رضا از پدرانشون نقل کردن. یه داستانی رو گفت با یه واسطه از کسی که شفا گرفته بود، چون همه زوایای اونو من الان یادم نمونده، ضبط کردم البته نمیتونم بگم، ولی اینو خودم از آقای کوکبی شنیدم. آقای کوکبی که استاد ما بود و مرجع تقلید بود و 4-5-6 سال پیش مرحوم شد، و این قوم اخیری که من رفته بودم 62-67 پیش ایشون فقه ایشون میرفتن، خیلی با هم رفیق شده بودن. بعدم منزل پسر ایشون دکتر کوکبی که دکتر قلبه در کوچه سید حسین سلیمانزاده است که کوچه کاشف قبلیه، و ایشون تابستون هم اومد یه ماه دو ماه اینجوری بود، ما میرفتیم با بچه ها پیششون. یکی از چیزهایی که از عنایات امام رضا علیه السلام نقل کرد این بود، گفت من تابستون ها خیلی وقتا میرفتم 3 ماه در یکی از مدرسه های طلبگی حجره میگرفتم، میموندم خدمت امام رضا. خیلی هم مأخوذ به حیا هستم و بودم. یکی از سالهایی که رفته بودم پولم تمام شد. آیت الله کوکب خودش برای من گفت، ما یعنی چند تا از بچه هم نشسته بودم، پولم تمام شد. صبح پا شدم رفتم عرض کنم که دیدم پول ندارم برم نون بخرم، کسی هم نمیشناسم که ازش حتی قرض کنم. پا شدم مشرف شدم حرم، زیارت کردم امام رضا رو، گفتم که این شرط مهمان نوازی شما نیست که من مهمان شما هستم و طلبه هستم و بچه شما هستم و آبرومندم، پول ندارم، کسی رو ندارم ازش قرض کنم. زیارت کردم و اومدم بیرون، اومدم تو حجره مشغول مطالعه شد. یه دقایقی یا ساعتی گذشت، تو حجره بودم، هنوز مهمانم بودم، تو حجره طبقه مثلا اول یا دوم یکی از مدارس طلبگی مشهد، گفت در بسته بود در اتاق، منم داشتم مطالعه میکردم کار میکردم، دیدم در زدم، رفتم دادم، یه آقایی آمده ترک تبریزی، گفتم که بفرمایید. گفت اتاق آقای سید ابوالقاسم کوکبی اینجاست؟ گفتم که بله. چه فرمایشی دارید؟ گفت کیه؟ گفتم منم. همین. یه پاکتی در آورد، گفت این پاکت باید به شما برسد، بو پاکت سیزه یتیشد آخ، این پاکت باید به شما برسد. گفت موندن من در مشهد تاریخ داشت، پاکت رو گرفت، هرچی تعارف کردم فقط اسمشو به من گفت که من مثلا فلان کسم تبریزی هستم. چطور شد شما رو شناختم؟ اینا هیچ کدوم نگفت، رفت. من پاکت رو گفتم دم مقدار توش پوله، مقدارش هم ایشون گفت من یادم نیست، توی نوارام هست. گفت دقیقاً تا روزی که مشهد بودم این منو اداره کرد، کرایه مشهد را هم تا قم اداره کرد. وقتی رفتم پول تموم شد. رفتم بعد از اون به امام رضا گفتم من یه خود تون صحبت کردم، غلط کردم، عذرخواهی میکنم از شما، چه کنم غریبم. این رو خود آقای کوکبی شخصا به من فرمودن. شاید اینو گفتم، اگرم گفتم تکرار میکنم، اولین باری که رفتم اونی که دیشب گفتم حاجت منو داده، یه حاجتم این بود. از موقعی که طلبه شدم و از قبلش، خب خانواده ما خانواده مذهبی بودن، روزه می رفتم، پدرم منو مسجد می برد، نماز یادم می داد. من تمام احکامم از پدرم یاد گرفتم، الانم عمل می کنم. وضو و نماز و تیمم، همه مسائلش رو، قرائتم همش از پدرم بلدم. عرض کنم که 16 سالگی ما رفتیم مشهد، اون آقای یکی از دوستانم منو برد مشهد اولین بار. به من گفت اگر 3 حاجت از امام رضا علیه السلام بخواهی، امام رضا میده. من از بچگی وقتی میرفتم تو روزه ها، بچه بودم، روزه میخوندن، گاه گریم نمیگرفت، میدیدم بعضیا تا اسم امام حسین میاد حق حق عشق، خیلی لذت میبردم. این تو ذهنم مونده بود، یکی از حاجت هم این بود. وقتی اولین بار به امام رضا علیه السلام رسیدم، گفتم یا امام رضا گریه میخوام، عشق میخوام. اونو عقلم نمیرسید بگم قلب رقیب. گفتم یا امام رضا گریه میخوام، دلم میخواد وقتی اسم امام حسین میاد و روزه میخونم عشق بریزم. اون دوتا حاجت دیگه هم گفتم، اومدم دید که اون دوتاش هم دادن و هست ترسش. اومدم بیرون از بست بالا دم پله خداحافظی کنم از امام رضا، معمولا میگن مثلا السلام علیکم علی موسی خدا، تا چشمم به گنبد افتاد گریم گرفت، اشک ریخت. چه گریه ای؟ بغض ترکید، نمیتونستم خودم رو کنترل کنم. حواسم نبود که این استجابت اونه. رفتم، رفتیم مخبت، چشممو که برمیگردوندم از گنبد به گنبد حساسیت داشتم. اون سفر 13 مشهد بودیم، تمام عیدو رفتیم. از هتل مثلا یا از رستوران که میرفتیم، چشمم مفتد به گنبد. همون حال یادم افتاد که چی خواستم. تو خیابون داشتیم میرفتیم، تاکسی سوار میشدیم، گنبد پیدا بود. همون حال تو خیابون وسط خیابون فهمیدم دعا مستجاب شده. رفتیم کوهسنگی گردش، از بالای کوهسنگی چشم افتاد به گنبد. همون حال تمام اون سفر اول من، سال 42 بود، 41 بود، این حالت برای من بود، تا حالا هم هست. خیلی وقتا مقتل رو میذارم جلو، مطالعه میکنم برای اینکه مثلا شب روزه دارم. یعنی نمیشه که روزه خونده بشه من گریم نکنم. و این لطفیست که امام رضا علیه السلام در اولین سفر مشهد من به من داده. و اینی که میگن که حضرت رضا علیه السلام واقعا امام رؤوفه، و این که خود امام علیه السلام میفرماد الامام الاخ الشقیق والوالد الشفیق، بچی والام البرت بالولد الصغیر. انشاءالله امیدوارم که لطف پدری امام رضا علیه السلام بر ما و لطف عنایات امام زمان علیه السلام بر ما تا آخر عمر ما باقی باشه و ما از اون بهره ببریم. این شیخ صدوق در کمال الدین درباره غیبت، میدونید امام ها یکی که آورده، از حضرت رضا علیه السلام هم روایاتی در غیبت آورده که نگاه کردید، نگاه کنید، خیلی روایات جالبی داره. یکی از به اصطلاح ابتکارات امام رضا همینه که وقتی وای میستادن اسم امام زمان میومد به لفظ قائم علیه السلام، دستشون میذاشتن رو سرشون رو به قبله و دعا میکردن. و این عبارت دعا هم که فوق العاده است، اللهم اصلح عبدک و خلیفتک بما اصلحت به انبیاءک و رسولک و وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وعدا له في جهاد عدوك وعدوه واجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير. به روح پدر مادرامون، معلمینمون، اونایی که روزه خوندن ما گریه کردیم و به روح کسانی که خادمین امام رضا علیه السلام بودن و خدمت کردن، به روح کسانی که حدیث از امام رضا نقل کردن، حدیث ما رو با امام رضا آشنا کردن، رحم الله من در الفاتحه هست.